شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبول ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده مجدداً در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانپزشک و جراح در سوئد هستیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
آقای دکتر، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو سلام عرض می‌کنم.
شنوندگان عزیز، همون گونه که مطلع هستید، مدتی است که در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری در رابطه با رفتارشناسی فردی و اختلال شخصیت صحبت میکردیم، گفتگو میکنیم. چند نوع اختلال شخصیت آقای دکتر تا به حال برای شنوندگان شکافتیم، توضیح دادیم. میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه به طور خلاصه یک شمای کلی که از کجا آمده ایم، به کجا رسیده ایم و به کجا خواهیم رفت و بفرمایید تا بحث امروز رو شروع کنیم.
بله، خواهش میکنم. ما همونجور که شنوندگان رادیو حتما در جریان هستن، بحث اختلال شخصیت ها رو مدت نسبتا طولانی است که آغاز کردیم و این رو به ترتیب ادامه میدیم. در برنامه گذاشته من درست کردم که اختلال شخصیت ها در کلی ترین دسته‌بندی سه گروه هستن: اختلال شخصیت گروه A، اختلال شخصیت گروه B و C، که ما به خاطر اهمیت و پیچیدگی اختلال شخصیت های گروه C از اینجا شروع کردیم و در اینجا اختلال شخصیت بوردرلاین، نارسیسیسم و سیکوپاتی رو توضیح دادیم. بعد از اون اختلال شخصیت گروه B رو توضیح دادیم و تموم کردیم و الان، یعنی در از این برنامه بعد، تلاش میکنیم که اختلال شخصیت های گروه A که نزدیک هستن به لحاظ ترکیب سیکوپاتولوژیکشون به بیماری اسکیزوفرنی که یکی از بیماری های محوری و مرکزی روانپزشکی و رفتارشناسی است، شروع کنیم. علت این که من گروه اول اختلال شخصیت ها رو دست آخر به اصطلاح گذاشتم که مطرح بکنیم این بود که وقتی که بحث اختلال شخصیت های نوع اسکیزوفرن رو یا اسکیزوفرن تایپ رو به اصطلاح مطرح میکنیم، بعد از اون وقتی که بحث اسکیزوفرنی مطرح میشه، به اصطلاح دانشی که مطرح شده یا توضیحاتی که در این رابطه داده شده مرتبط هست و نزدیک هست به بیماری اسکیزوفرنی که بیماری پیچیده در بسیار موارد غیر قابل فهم و درکش بسیار مشکله و به همون اندازه هم درمانش مشکل و پیچیده است. اسکیزوفرنی یک سیندروم هست به اصطلاح، یعنی یک گروهی است از بیماری های مختلف که خب تشابه اساسی دارن در سیمتوم ها و علائم کلینیکی پایی، اما بروزشون و درجه شدت و حدتشون در افراد مختلف متفاوت هست و در بسیاری موارد این بیماری میتونه اشتباه تلقی بشه با اختلال شخصیت ها. به همین خاطر من برای اینکه بحث اختلال شخصیت رو از یک مدخل مبهم شروع نکرده باشم، از اختلال شخصیت های گروه C شروع کردم که در از انتهای بحث بود. در این حال خب اهمیت زیادی هم داشت اختلال شخصیت های نوع نارسیسیسم مثلا، سیکوپاتی، اختلال شخصیت بسیار بسیار پیچیده و مشکل هستند، ولی اینها شاخص های روشنی هم دارن، یعنی اینها رو به راحتی می شود تفکیک کرد از اختلال شخصیت های گروه اسکیزوفرن که به اصطلاح خود اینها سه دسته هستند. من قبل از اینکه اختلال شخصیت پارانوید یا مشکو یا شکاک رو که به اصطلاح به عنوان اختلال شخصیت پارانوید هست شروع کنم، دوست داشتم، یعنی بنا به توصیه بخشی از دوستان، می‌خواستم من مجددا این تعریف خیلی ساده از شخصیت بکنم و از اختلال شخصیت. به نظر میومد که شاید ما میبایست که در هر برنامه یک توضیح کوتاه از شخصیت و اختلالش میدادیم، اما از جایی که من تا اونجایی که یادم هست مفصل ما از بحث شخصیت صحبت کردیم و نظریات مختلفی رو هم طرح کردیم تا اونجایی که در محدوده یک برنامه رادیویی است، من این توضیح رو به همه شنوندگان عزیز، به دوستان خوبی که در این حال محبت میکنن برنامه ها رو گوش میدن و توجه نشون میدن، این توضیح رو عرض بکنم که ما در صدد نبودیم در این برنامه که یک بحث دانشگاهی رو به معنای اخص کلمه داشته، بحث یک تدریس دانشگاهی یا فرض بفهمید یک بحث آکادمیک رو ارائه اون مستلزم ابزار و امکانات دیگه ای هست، مستلزم وقت دیگه ای هست و اون سطح از بس به احتمال زیاد یا به احتمالی قریب یقین قابل هضم و فهم و قابل به اصطلاح استفاده شنوندگان رادیو به طور عمومی نخواهد بود. ما هم در صدد نیستیم که بحث رو برای دانشجویان پزشکی یا دوستانی که خب خودشون اطلاعات پایه رو دارن ارائه بدیم، در اون صورت خب سطح بحث متفاوت خواهد بود، ما ناچار نیستیم شاید بعضی مفاهیم پایه‌ای رو توضیح بدیم. هدف یک برنامه رادیو اما اینه که عمومی ترین توضیح رو از یک پدیده بده که یک دانش عمومی رو در اون رابطه بتونه ارائه بده. ما هم این لیبل رو به این سطح رو سعی کردیم که در نظر بگیریم. طبیعی است که حتی در همین سطحش هم بحث برای بسیار از شنوندگان رادیو پیچیده است، طبیعی هم است که اینطوره و همین خاطر ما تقاضا کردیم که سوالات احتمالی رو بفرستید که ما بتونیم رفع ابهام بکنیم و گره گشایی بکنیم. با این حال باز من توضیح میدم خیلی خلاصه شخصیت چی هست. اصولا ما در این رو من یادم هست که توضیح دادیم مفصلا و این رو از خلق و خوب و مزاج و جنبه‌های ژنتیکی و اینها تفکیک کنیم. بعضی شخصیت عبارت است از اون مجموعه احساسات، افکار، رفتار و اون الگوی تداخل فرد در جامعه، در خانواده، با خودش و با بیرون از خودش که روی محور زمان ثابت هست و در شرایط مختلف باز ثابت هست و تغییر نمی کنه. این تفاوت شخصیت هست با مزاج و خلق و خوی آدم که طبیعتاً منعکس کننده شرایط، یعنی دقیقاً وابسته هست به شرایط، یعنی اسپسیفیک هست به اصطلاح به شرایط. یعنی در یک شرایطی یک فرد میتونه عصبانی بشه، یک فرد میتونه آروم باشه و خلاصه اون دوران و نوسانی که در خود و خو و در مزاجش هست اون شخصیت اون فرد نیست، بلکه اون یک الگوی رفتاری است که خودش میتونه توضیحاتش رو از یک کاراکتر دیگه بگه. اما وقت هر ذات ما از شخصیت صحبت میکنیم عبارت از اون جوهر ثابت در الگوی فکری، رفتاری، احساسی که وقتی که شما روی یک محور زمان طولانی مثلا به مدت 6 ماه نگاهش میکنید این الگو رو میبینی، این قالب ثابت رو میبینی که این فرد روی کردش به خواب، به خوراک، به زندگی، به مجموعه تضادها و مشکلاتی که داره، نگاهش به جامعه، احساس مسئولیت و بسیاری مسائل دیگر در حوزه اخلاقش، در حوزه مسئولیت پذیریش، در حوزه دخالتش در مسائل اجتماعی، تصمیم‌گیری‌های فردی و مسائل فراوان دیگه، اینها شما خواهید دید که از این دستگاه ثابت و خاصی پیروی میکنید، دستگاه نسبتاً هارمونیک و سازگار که توضیح دهنده اجزای خودشه، که این اجزا عبارت از فکر شخص، احساس شخص، رفتار شخص و تداخل اجتماعیش. دقیقا مثل یک ارکستر، یک سمفونی که در اونجا شما اگر یک دونه ساز رو بگیرید و دقیق مطالعه بکنید باز کل سمفونی رو نفهمید. شما حتی اگر 5 تا ساز رو در اون مجموعه مثلا 50 تا سازی که زده میشه اگر باز مطالعه بکنید شما هرگز باز کل سمفونی رو نخواهید فهمید، بلکه وقتی که همه اون سازها روی قاعده مشخصی می نوازن با هم با اون صدای نهایی یا اون ملودی و آهنگ اصطلاح نهایی که تولید میشه شما میتونید بگید که بله این سمفونی شماره 5 بتوئن هست مثلا، یعنی کل اون مجموعه وقتی که هماهنگ میشه یک دستگاه موزیک مشخصی رو سامان میده و ارائه میده که همانا اون سمفونی است که معروف است به مثال سمفونی شماره 5 بتوئن. این یک مثال است برای فهم مثلا. در شخصیت هم شما یک کلیت دارید، یک کلیت هارمونیک نسبتا سازگار که توضیح دهنده رفتار، افکار و احساس فرد است. این توضیح است در ارتباط با مسئله شخصیت. در ارتباط با اختلالش هم ما زمانی از اختلال شخصیت حرف می‌زنیم که کل سیستم رو مختل کنه. ما از یک عصبانیت لحظه‌ای، از یک دلخوری لحظه‌ای، از یک غم یا اندوه گذرا صحبت نمی‌کنیم به عنوان اختلال. ما زمانی از اختلال صحبت می‌کنیم که این اختلال در کاراکتر فرد ماندگار باشه، روی فانکسیون و کاربرد فردی، خانوادگی، اجتماعیش تأثیر بذاره. یعنی این اختلال میباید در همه اون حوزه‌هایی که خود شخصیت رو توضیح میده خودشونشون بده. کافی نیست که این اختلال در یک شرط مشخصی عمل کنه، در صورت اون که اختلال نیست. اینه که بعد توضیح دادیم که متاسفانه یا خوشبختانه بالاخره در کادر قراردادهای اجتماعی امروز میزان دخالت اجتماعی فرد در پروسه تولید که عبارت بود از تولید فکری و فیزیکی در خانواده، در اصطلاح اوقات آزاد و در شبکه ارتباطات اجتماعیش نشون دهنده میزان مریضی یا بسیار سلامت روحیش بود. بنابراین در همه این حوزه ها اگر که یک چنین اختلالی بخواد خودشون نشون بده، اون وقت فقط ما میتونیم از اختلال شخصیت حرف بزنیم. و الا مثلا فرض بفرمایید در ارتباط با مسئله نارسیسیسم، هر آدمی که بلند پرواز هست، بلند پروازی خیلی زیادی هم داره، الزاماً اختلال شخصیت نارسیسیست نداره، بلکه میباید سایر المنت ها و عناصر تشکیل دهنده این اختلال شخصیت وجود داشته باشه. ضمناً این اختلال شخصیت در همه زمان ها و مکان ها هم به اصطلاح خودشو به شکلی ثابت و غیر قابل تغییر نشون میده. اینه که بنابراین همون گونه که این دقیقاً منطقی هم هست، یعنی اختلال شخصیت که به مثابه تصویر آینه‌ای شخصیت هست میباید مثل خود شخصیت ثابت باشه و در این حال در همه حوزه‌هایی که شخصیت رو توضیح میده این اختلال هم بتونه خودش رو نشون بده و به اصطلاح سر و کلهش به نوعی پیدا بشه. این ملایم‌ترین و شاید عمومی‌ترین تعریفی است که از اختلال شخصیت میشه داد. ما حالا دیگه موارد خاص اختلال شخصیت‌ها رو به ترتیب و به تدریج توضیح دادیم. علائم کلینیکیش رو گفتیم، سابقه مریضی رو گفتیم، تا حدود زیادی واژه شناسیش رو هم توضیح دادیم و بالاخره از درمان صحبت کردیم.
بله.
این ترتیب ما تا حدود زیادی به طور روشمند این دست رو پیش بردیم بدون هیچ گونه دعاوی برای اینکه این بحث بحثی کامل و بی‌نقص و بی خلاصه مشکل، بلکه همواره این رو ما طرح کردیم. این بحث برای اولین بار از یک برنامه رادیویی ارائه میشه. همه اشکالات احتمالی میتونه در خودش باشه به طور منطقی. بعدن چه امید ما اینه که شنوندگان عزیز رادیو با نظراتشون، با سوالاتشون تکمیل کنن بحث رو، به خاطر اینکه بشه قابل استفاده بشه. خیلی از توضیحات رو بنده زمانی فرصت پیدا میکنم که خوب واردش بشم و بحث بیشتر بدم و مثالهای بیشتری استاد بس وارد کنم که سوالی مطرح بشه. حالا فرصتی فراهم میکنه که ما بتونیم بحث رو بیشتر باز کنیم، افهام زدایی بکنیم. در این حال من از همین فرصت میخواستم استفاده بکنم، از شنوندگان رادیو بخوام که در خیلی موارد حتی نظراتشون برای ما ارسال کنن. میتونن نظر بدن در ارتباط با مسئله ای که اگر فکر میکنن توضیح تکمیلی و حتی اونم قابل ارائه است و قابل چیزی در اصل میشه گفت که به این ترتیب هم یک دیالوگ رو باز کنم، توضیحات خودشون رو بدن، سوالاتشون هم مطرح کنم. ولی من تردید ندارم بسیار شنوندگان رادی نظرات خودشون هم دارن، نظرات اثباتی، نظرات تکمیلی، که به اصطلاح همه اینها رو ما بهش خوش آمد میگیم و با آغوش باز میپذیریم. و طبیعتا این برنامه پلتفرمی است و جایی است برای اینکه همه ماهایی که احساس میکنیم این بحث مهم هست و نیاز جامعه ما به هرچه تکمیل تر باشه و خلاصه در این رابطه هر شرمنده مفروض همونقدر میتونه سعی باشه که خود ما که به ترتیبی سعی میکنیم تولید کنیم برنامه رو.
آقای دکتر، من فقط برای شرمندگان عزیزمون یادآوری کنم که ما در ماهای مه و جوان شما این بحث، این توضیح در مورد شخصیت و آسیب شناسی یا اختلال رو به طور کامل در طول گفتگوهای اون دو ماه به خصوص ارائه کردین. اگر دوستانی علاقه مندن که بیشتر بدونن، توصیه میکنم که برگردن و اون آرشیو مراجعه کنن و اون گفتگوهای اون ماه رو دوباره بهش گوش کنن.
حالا آقای دکتر، برای اون دسته شنوندگان عزیزی که دسترسی به اینترنت ندارن، در فواصل مختلف باز هم اشاراتی خواهد شد.
بله، کاملا درسته. ما سعی میکنیم که توضیح بدیم، برمیگردیم بعد از اینکه اختلال شخصیت‌ها که تموم بشه، وقتی که ما وارد بیماری های نسبتا شناخته شده تر روان پزشکی میشیم، مثل افسردگی ها و اسکیزوفرنی و بیماری های اضطراب ها، بحران ها، مسائلی که عمومی تر هست و به اصطلاح معمول تر و رایج تر، در اونجا باز چه در بحث یا مقوله تشخیص اضطراری، چه در بحث بیماری های همزمان یا به اصطلاح توضیح بهتری به فارسی نه، بیماری های همزمان یا مشابه، در اونجا باز برخواهیم گشت به خود اختلال شخصیت ها و مجددا کوتاه توضیح میدیم که این بحث تکرار بشه و اینها. اما طبیعی است که خب سود اساسی شنوندگان در اینه که برنامه رادیو رو دنبال کنن و اگر که تازه با رادیو آشنا میشن، خب این وقت رو بذارن و این زحمت رو بکشن که گوش بدن یک طور اجمالی بحث ها رو، بخصوص همونجور که آقای عبدالله گفتن بحث های پایه‌ای مهمه، چون بقیه بحث ها بر اون مبنا حرکت میکنه. ما اساسا فرصتی نداریم که در هر برنامه همه بحث ها رو تکرار کنیم، چون دیگه نمیشه اصلا جلو رفت، ولی اونجا پایه بحث ها گذاشته میشه. من وقتی که وارد بیماری های خود بیماری اصلی در اسم مثل اسکیزوفرنی و افسردگی میشم، مفصلا باز آسیب شناسی روحی، بحث فیزیولوژیکش به مقدار خیلی زیادی مجددا بحث خواهم کرد روش و مطمئنا بحث بیشتر جا میفته اونجا.
بله حتما.
بسیار خوب، این ترتیب ما یک توضیح مختصری از بحث شخصیت و اختلال شخصیت دادیم و امروز ما آخرین گروه بیماری اختلال شخصیت ها رو شروع میکنیم. به طور نسبتا اجمال از این بخش میگذریم، چون در بحث اسکیزوفرنی باز بهشون خواهیم رسید، ولی به هر ترتیب خوبه به خاطر اینکه شنوندگان رادیو به لحاظ ذهنی سابقه داشته باشه از این مقوله ها، ما باز بهشون اشاره میکنیم. بعد از اون در مباحث دیگه باز مجددا سعی می‌کنیم که تکرار کنیم. در گروه آ، اختلال شخصیت‌های آ که بهش کلاستر آ هم میگن به انگلیسی و لاتین، ما سه تا اختلال شخصیت داریم که هر سه اینا مماس میشن بر بیماری اسکیزوفرنی، یعنی هر کدوم اینها شباهت‌های خاص خودشون رو به بیماری اسکیزوفرنی دارن. در این گروه ابتدا ما بیماری اختلال شخصیت پارانوید رو داریم که همونجور که از اسمش برمیاد، اساسش بر یک نوع تردید و شکاکیت غیر علمی، بیمورد و بیمارگونه هست. چنین فردی طبق سیستم DSM-4 اساسا هیچ گونه اعتمادی به افراد دیگه نداره، انگیزه سایر افراد در برخورد با خودش رو اصولا منفی میبینه.
بله.
و این اختلال خودش رو در 7 مورد نشون میده بنابرای اصطلاح معیارهایی که DSM-4 ذکر میکنه. در مورد اول این که به هیچ دلیل پایه‌ای فکر میکنه که دیگران ازش سوء استفاده میکنن، بهش آسیب میزنن و یا این که سعی میکنم به ترتیبی بهش به اصطلاح اینو بهش خیانت کنم. میبینید که خب این طبیعی نیست، یعنی آدم در حالت نرمال نباید یک همچین برداشتی از دیگران داشته باشه به هیچ دلیل مشخصی که دیگران، همه افراد پیرامونش، یعنی هر کی بیرون از خودش، یا ازش سوء استفاده میکنه یا میخواد بهش آسیبی برسونه و یا اینکه به شکلی میخواد اینو گول بزنه، سرش کلاه بذاره. این تفکر هرگاه که به یک الگوی رفتاری تبدیل بشه، تعریف اختلال شخصیت هست، طبیعتاً آزاردهنده است، وحشتناکه، به یک جهانی درست میکنه برای این فردی که این اختلال رو داره که جهانی غیر قابل اعتماد، بی ثبات و بدون هیچ گونه اطمینان به آینده یک همچین دنیایی. این مورد اول یا معیار اولی است که DSM-4 برای تشخیص این بیماری جلوپا میذاره.
بله.
در مورد دوم، این فرد لبریز هست از یک تردید غیر ضروری نسبت به دوستانش، به همکارانش و نسبت به وفاداری و اعتماد این افراد. یعنی این فرد به قدری لبریز هست از این شکاکیت بیمارگونه که تردید میکنه حتی به دوستانش، به همکارانش که اینها نسبت به وفاداری اینها ولو اینکه اینها سالها باهاش دوست بودن یا همکار بودن و نسبت به اعتمادی که بینا میتونه بکنه، نه هیچ گونه باوری به وفاداری اینها داره در دوستی و همکاریشون و نه بهشون هم اعتماد میکنه. خب بلافاصله از همین دو تا معیار قبل از اینکه من ادامه بدم میشه این نتیجه رو گرفت که یک همچین فردی وقتی که این همه تردید و ترس و شک داره نسبت به محیط پیرامونش، علل قاعده میباید این خودش رو تحت تعقیب احساس کنه. یعنی این فردی است که همه رو دشمن خودش میدونه، یا به عبارتی همه رو خلاصه بد خودش میدونه، فکر میکنه که محیط پیرامون همه علیهش هستن. خب این فرد میبینید که تنهاست. یک همچین فردی نمیتونه خودش رو احساس همبستگی یا پیوستگی بکنه با دیگران، هیچ گونه اینتگراسیونی، هیچ گونه تداخلی لااقل فعال نمیشه با محیط داشته باشه. شما از همینجا باز یه استنتاج دیگه هم میتونید بکنید، از همینجا که الگو رو دید در کل اختلال شخصیت ها و اون عرض کردم فکر کنم در برنامه گذاشته یا برنامه قبل از اون که ترسه.
بله
عرض کردم که ترس شیرازه تمام بیماری های روحی است و همونجا باز عرض کردم که درد شیرازه بسیاری از بیماری های جسمی. در اینجا طبیعی است که فردی که این همه تردید داره و شک داره نسبت به تمام تنابنده های بیرون از خودش، خب این فرد هم تنهاست، همونطور که در نارسیسیسم تنها بود به شدت، و هم میترسه همونش که در نارسیسیسم باز میترسه. اینجا میبینید که جوهر اختلال شخصیت یکیست، ولو که صورتها و بازتاب های بیرونی متفاوتی داشته باشه، اما در پایه و در اصل میبینید که از مکانیزم واحدی پیروی میکنه. این قدری این فرصت رو برای درمانگر روان پزشک فراهم میکنه که بتونه راحت تر درمان کنه، در این حال که پیچیده هست بیماری های روانی، اما این مخرج مشترک باز این امکان رو فراهم میکنه که مثلا با یک داروی مشخص چندین اختلال رو شما بتونید تا حد مشخصی درمان بکنید.
آقای دکتر افتخاری، اگر فرصتی شد در خلال برنامه ها حتما به این مسئله ترس هم بپردازیم.
بله حتما، که ترس تا کجاش قابل فهمه، تا کجاش بیمارگونه است.
بله حتما.
خیلی سپاس. خیلی گرفتاری ها ایجاد میکنه این ترس و خیلی جاها راهبند ترقی و تکامل انسان است، راهبند دستیابی انسان است به اون جایی که و اون مواهبی که شایسته است و انسانی باید که شایسته انسان و انسان بسیار ذاتن محق است و میباید که ازشون استفاده
بکنه.
در ادامه مطلب و در مورد سومی که DSM 4 مطرح میکنه اینه که این فرد هیچ گونه اعتمادی به دیگران نداره، یعنی اعتمادش رو واگذار نمیکنه به دیگران. یعنی فرض بفرمایید که ما بنده که به شما اعتماد دارم، معنا و مفهومش اینه به طور پنهان که من خب بخشی از خودم رو به شما میسپارم، یعنی بخشی از وجدانم رو هم در اختیارتون میذارم و بخش از اعتمادم رو به شما میدم، که این اعتماد یک سرمایه انسانی منه که با شما اینو تقسیم میکنم. وقتی که من به شما اعتمادی کنم برمان دوستم، معناش اینه که بخشی از خودم رو به شما دادم، یعنی فصل مشترکی بین ما ایجاد شده، پیوندیست اخلاقی معنوی و مهم که معناش اینه که من شما رو به دنیای خودم راه دادم. ولی اگه قرار بود من از شما بترسم و هیچ گونه اعتمادی نسبت به شما نداشته باشم، طبیعی بود که بین ما هیچ گونه پلی نبود، هیچ گونه اعتمادی نبود، بدن چه دنیای من دنیای بود که شما بهش نمیتونید راه پیدا بکنید، بدن چه این دنیا با همه دنیای پیرامون خودش بیگانه بود و در خود ایزوله و بسته. این اون چیزیه که اختلال شخصیت پارانوید به اصطلاح بهش گرفتار است. بنابراین این فرد نمیتونه اعتمادش رو تقسیم کنه یا خودش رو باز کنه برای اینکه دیگران بتونن وارد دنیاش بشن، و در نتیجه چنین افرادی به شدت درونگرا هستن، بسته هستن، مرموز هستن، مسائل خیلی خیلی ابتدایی زندگیشون از این سم دیگران بگن. یعنی فرض بکنید شما که میتونید با یه درزده با همکارتون کلی گرفتاری ها رو مطرح کنید، راهنمایی هایی بگیرید، همفکری بکنید، قدری از بار ذهنیتون کاسته بشه و در مقداری از استرس شما کم بشه، کاری که ما روزانه میکنیم در ارتباط با همکارانمون، درد دل میکنیم، تبادل نظر میکنیم، رایزنی میکنیم، همفکری میکنیم، کمک فکری میکنیم که بسیار بسیار مهمتر از کمک مادی است. خب این اون هماهنگی و به اصطلاح سازگاری متقابلی است که ما داریم در گروه ها و سازمان های مختلفی که درشون کار میکنیم. در حالی که فردی که این اختلال داره هیچ گونه اطلاعاتی به بیرون خود درز میده، روشن هم از چرا این کار نمیکنه، چون به هیچ کی اعتماد نداره، از همه میترسه، احساس میکنه که همه علیهش هستن. خب مثل سربازی میمونه که راهش رو شب گم کرده، وارد صفوف دشمن شده، دشمن نمیدونه که این غیر خودیست، ولی اون خودش میدونه که بیگانه است، در اینکه نه حرف میزنه که کشف بشه مثلا این چه کار است، نه هیچ گونه سعی میکنه خودش رو قایم کنه، سعی میکنه که به رنگ دیگران باشه، در این حال بسیار متفاوت هست. و در اینکه این فرد در عین ترس وحشتناکی که بر وجودش غلبه میکنه به شدت هم طبیعتا تنهاست، چون درد دلهاشو نمیتونه مطرح کنه، چون نمیتونه خودشو باز کنه.
آقای دکتر ببخشید، این بعد خیلی متفاوت باشه با کسی که سعی میکنه اطلاعات بیهوده به دیگران نده.
بله، شما تصور بفرمایید که توجه فهمیدیم شاید بسیار جالبی است که ما باز چیز نکنیم، تعمیم یه وقتی زیادی ندیم. یه وقتی هست شما از سر محبت و مهر نمیخواید که همکاری رو با مطرح کردن مشکلتون نگران کنید و به هر حال بربرش بار روحی اضافی بذارید. خب این نیت خیلی است و شما آگاهانه این کار میکنید، اما در این حال شما به دوستتون اونقدر اعتماد دارید و به قدری صمیمیت در رابطه هست که اگه بخواید میتونید مطرح کنید. یک موردشه. یک مورد دیگه اینه که یه وقت شما اطلاعاتی دارید که شخصی نیست، مثلا اطلاعات سیاسی در یک مبارزه آزادی خواهانه، خب شما طبیعتاً اینو مطرح نمیکنید، ولی به دوستی صمیمیتون اگه که درگیر نباشه در اون فعالیت سیاسی شما، ولی اون اطلاعات جنبه امنیتی داره، این یک مثلا یه جنبه دیگه مسئله است که خب قطعاً جنبه خاص‌ترشه در بحث رفتارشناسی. ولی به طور عمومی یه وقتایی هست خب آدم نمیخواد هر راز محرمانش هم به هر کی بگه، در این حال باز عرض کردم نمیخواد بگه برای اینکه نمیخواد مثلا دیگران رو زیادی خسته کنه، یعنی دلایل و انگیزه فراوانی هست. اما هرگاه صحبت نکردن با دیگران، باز نکردن خود برای دیگران بر اساس یک تردید و بدبینی و ترس از دیگران باشه، اون وقتی که به اصطلاح بیمارگونه هستی دیگه، نرمال نیست.
بله.
بنابراین میبینید که همون چیزی که در اون مدل ساده من درس کردم بارا تکرار کردیم، پشت هر رفتاری یه فکر هست، یعنی پشت هر احساس یه فکری هست، اون فکری که ما کار بهش داریم میریم سراغش. در اصطلاح شخصا همینطوره، یعنی صحبت ما اصلا این نیست که تا چه حد یک فرد باز اجتماعی مثلا با دیگران میخواد راحت باشه بحث کنه، اینها صحبت ما اصلا این نیست. صحبت ما اینه که اگر این کارو نمی‌کنه بر اساس کدوم دیدگاهه، کدوم فکر پشت این بسته بودن یا باز بودن فرد است. مثلا یه آدم سایکوپات میتونه خیلی آدم اجتماعی و گورزننده هم باشه، یعنی جاذبه خیلی زیادی میتونه ایجاد کنه، اعتماد خیلی زیادی در افراد بخصوص در قربانیش میتونه ایجاد کنه، میتونه حتی ماها و سالها مثلا روی پروژه کار کنه. ولی خب ظاهر قضیه چی بود؟ ظاهر قضیه اینه که یه فرد آدمی اجتماعی، آدمی اهل دوستی، معاشرت و اینها، در اصل اما انگیزه منفی بود،
کاملا
فکر منفی بود و دیدگاه مخرب بود، یعنی در اصل سایکوپاتیک بود. معکوسش هم هست، شما آدمایی رو میتونید ببینید در همکارانتون، در دوستان خوب و صمیمی شما که آدم اصلا ساکت اساسا کم هست و درونگرا، به ندرت حرف میزن در مجالس در محافل، اما بسیار بسیار خوشقلب و مهربون و سالم و صحیح و به هیچ گونه اختلال شخصیت، چرا که پشت اون ساکت بودن الزاماً یک فکر منفی یا مخرب نیست. بنابراین اون فکره که به مثابه موتور تولید کننده اون رفتار و احساس که نشون میده که چرا یک اختلال وجود داره، همونجور که در اون سمفونی همون نوت پایی که نوشته شده اون دستگاه اصلیه که میبایست یا هنجار و خوشایند و به هر حال مطلوب گوش انسان یا اون آهنگ دلنوازه و یا اینکه گوش خراشه مثل شیپور جنگ مثلا،
بله.
که اون فکر ما باش کار داریم و در از مقدم هم هست. در اون مدل ساده که گفتیم تحریک محیطی بر فکر ما تاثیر میذاره، در ما احساس ایجاد و مجدد و بالاخره نهایتا اون احساس به رفتار منجر میشه. در اونجا ما دیدیم که در سطح قدم متأخر این پدیده ها فکر مقدم بود بر احساس و بر رفتار. در اینجا هم دقیقا میبینید که صدق میکنه، یعنی اون فکر بیمارگونه است که این ترس بیمورد ایجاد میکنه. این ترس بیمورد که همان احساس هست، رفتار بیمورد یا بیمارگونه ایجاد میکنه که چیه؟ که همان هم بسته بودن، خودداری بیش از حد، همواره در حالت آماده باش بودن و خلاصه صرف انرژی های فراوان هست بی جهت بیمورد روی مسئله ای که اساسا ساخته ذهن خود مریض هست با وجود خارجی و هیچ گونه پایه عینی و واقعی نداره. و به همین خاطر است که این اختلال شخصیت اینقدر بیماری اسکیزوفرنی نزدیکه. بیماری اسکیزوفرنی بیماری است که میبینید که بر اساس تخیلات غیر واقعی، وارونه، واژگونه مریض، اون تصویر بسیار در هم ریخته ای که از جهان داره به خاطر فیلتر نکردن مجموعه اطلاعاتی که به مغزش میرسه، تصویری داره از جهان واژگون، در هم ریخته، آنارشیک، نامنسجم و در نتیجه خب این فکر رفتاری خواهد داد، رفتاری دیوانوار، جنون آمیز که خب تعریف بیماری اسکیزوفرنی است. و همین خاطر میبینید که الان اختلال شخصیت چقدر نزدیک هست به بیماری اسکیزوفرنی.
بله.
و به همین خاطر هم خب ما سعی کردیم اینو بذاریم تا الان که تا حدودی بحث اختلال شخصیت رو پیش بریم. مورد چهارم اینه که این فرد از بیانات ساده یا مثلا از کنایه‌های خیلی خیلی ساده که در زندگی عادی و روزمره جایی هیچ گونه تأملی نداره و هیچ تأویل زیادی نمیشه برش کرد و خیلی عادی تلقی میشه در این رابطه نرمال و دوستانه، اینها رو به مسابقه بزرگترین تحقیرها و بزرگترین تهدیدها نسبت به خودش تلقی میکنه. یعنی یک اشاره یا یک کنایه بسیار ساده و معمولی رو میتونه مسابقه یک تحقیر بسیار بزرگ، یک تهدید جانی تلقی بکنه و به شدت یا دلخور و عصبانی میشه از اون تحقیر در حالی که کنایه ساده بوده و یا به شدت بترسه از اون تهدید که در از تهدیدی نیست. این هم باز میبینید که بیمارگون است، این واکنش نمیتونه سالم باشه و در چارچوب معیارهای نرمال بشه. مورد پنجم این که این فرد همواره روی مسائلی که در گذشت اتفاق افتاده که این خودش تلقیش اینه که اینها اشتباه بوده یا ناحق بوده یا غیر عادلانه بوده، اینا رو همواره روشون پا میکوبه و مرتبا اینها رو در ذهنش باز تولید میکنه و روشون حرف میزنه، با خودش بحث میکنه و خلاصه این پرونده همیشه فعاله. هیچ وقت این توان رو نداره که این حوادث ناهنجار و ناگوار گذشته رو به گونه آرشیف کنه، اینها رو بگذره ازش و عبور کنه از اینها به مسابقه موانع روحی که در مقابلش هست. مرتبا اینها رو باز بر میگذنه و گویی شما که اینها رو نشخار میکنه و مجددا اینها رو تازه میکنه و این زخم ها هرگز التیام پیدا نمیکنه. علتش هم اینه که این فرد به سختی میتونه ببخشه افرادی رو که احساس میکنه که این در حقش ناحقی کردن، چه بسا که به طور واقعی هم رفتاری که در موردش اعمال ناحق و ظالمانه بوده، به طور واقعی ظالمانه بوده. در حالت نرمال ما این توان رو خوشبختانه داریم که یک، فراموش کنیم به تدریج آسیب ها و بحران ها رو، و دو، اگر که ناحقی در حق ما شده و فکر میکنیم که حالا ما رو کن تیکون نکرده و آسیب مثلا خیلی خیلی پایدار و ماندگاری در ما ایجاد نکرده، خب ببخشیم به هر ترتیب و این رو تبدیل به یک گره بزرگ روحی نکنیم، این رو به نوعی خلاصه تعیین تکلیف کنیم و کنار بذاریم، پرونده‌اش رو ببندیم. خلاصه این نرماله، یعنی حالا این درجهش در افراد سالم هم تفاوت میکنه. فرض بفرمایید که بنده چه بسا یک مورد یک برخورد ظالمان در اثبات با خودم رو دو ماه بعدش بتونم ازش بگذرم، شما چه بسا بعد یک ساعت یک هفته مثلا بتونید بگذرید ازش، این درجهش متفاوت در افراد سالم هم، اما بالاخره یک سرآمدی در هر کدوم ما یک سرفصلی قائل میشیم براشون میگذریم ازش. اما فردی که اختلال شخصیت پارانوید داره که از نوع اسکیزوفرن هست، این فرد به سختی میتونه اینها رو ببخشه. اینها همواره تو ذهنش هست و پاک نمیشه. علتش هم اینه که تو گوین نمیتونه اصلا این دستبندی که اونجا در توضیح فیزیولوژی که مغز گفتیم، اون تالاموس، اون ساختمانی که کار هماهنگی رو داشت، این دستبندی و این خلاصه سلسله مراتبی که در اطلاعات و در حوادث گذشته میتونه ایجاد کنه، این نمیتونه اینو ایجاد کنه. اینه که همواره همه اطلاعات در ذهنش همیشه فعاله و این هم یکی از اون علتهایی است که ذهن رو در این جور بیماران همواره سنگین میکنه و بار زیادی روش میذاره.
این همون چیزیست که اصطلاحا میگیم کینه‌ای است.
بله، منتها توجه بفرمایید که این همون کینه به دل گرفتنه. بله، هرگاه که شما نتونید هیچ وقت ولش کنید، این همین کینه بودن به نوعی در سایکوپات ها میدیدید شما، این رو اگه یادتون باشه، به نوعی در نارسیسیزم هم بود.
بله بله،
این که اگه به من توهین شده، گویی که به تمام کائنات عالم توهین شده. مثلا اگر که به من به خاطر بهای پر از بیش از اندازه‌ای که فرد به خودش میداد و خودش رو مرکز فرض میکرد و به هر حال خود محور، حالا اگر توهینی هم بهش میشد، تو گویی که به همه عالم و آدم مثلا توهین شده بود. و این توهین، خب یعنی نسبت واکنش و عکس العمل فرد به اون آسیب نسبتی واقعی و نرمال نبود، بلکه بیمارگونه بود. عکس العملش بیمارگونه بود. در اینجا هم همینطور، یعنی کینه ای که بدید افراد، هر کدوم از ما تا حدودی کینه ای هستیم به طور طبیعی، اما تا حدی بازم اینو چیز میکنه، میتونه ازش بگذره. بعضی از ماها خوب این آگاهی رو داریم که میفهمیم که کینه یک انرژی منفی و تخریبی است و بیماریزا است، اصلا استرسزا است، اصلا خوب نیست، به ضرر ماست که کینه به دل بگیریم از دیگران. در این حال که اون فرد هیچ اطلاعی چه بسا نداره یا اون پدیده نمیدونه که ما چقدر ازش متنفریم، این تنفر در درون خود ما رو تخریب میکنه. خب این یه آگاهی است. شما هرگاه که این آگاهی رو داشته باشید، خب و آگاهانه برخورد کنید، این کینه رو چه بسا چند سباهی به دل بگیرید، اما به تدریج خب سعی میکنید که اینو بزدارید و از بین ببرید به مثابه یک عنصر نامطلوب در روح روان. در فرد بیمار اسکیزوفرن یا پارانوید این غیر قابل انجامه و این کینه حال خیلی هم دراز مدته و تقریبا میشه گفت مستمره، دائمی است.
آیده که ببخشید، این کینه و نفرت خودش یک اختلال شخصیت میتونه باشه؟
قطعا. اصلا کینه و نفرت، حالا بشر طوری ساخته شده به لحاظ تکاملی که خب واکنش های منفی نشون میده نسبت به هر تجربه‌ای که فکر میکنه نامطلوبه، تا حدی هست قابل فهمه درش هست، باید، یعنی این انسانیست و قابل قبول که ما نسبت به چیزهای ناگوار واکنش منفی نشون بدیم، نسبت به چیزهای خوشایند خوشحال بشیم. اگه غیر از این بود که خب خیلی ناجی میشه. اگه ما به اضافه منهای صفر بودیم همیشه، یعنی بی تفاوت و نیوترال نسبت به هر چیزی، خب خطرناک بودونم. ما باید که خوشحال بشیم و گریه کنیم، اما یا عشق بورزیم و تا حدودی هم بعد میزه نفرت هم بعضی موقع در ما ایجاد بشه، اما هرگاه این نفرت به یک هدف در خود تدریج بخشی از وجود ما رو بخواد تشکیل بده که اون وقت از مرحله یک عکس العمل طبیعی و قابل فهم انسانی تبدیل شده به کاراکتر، تبدیل شده به بخشی از شخصیت ما، و اون وقته که دیگه خطرناکه، یعنی دیگه تخریبی است و اختلاله. ولی نفرت عمیق اساسا خودش اختلال شخصی است. بله، اگه شما مثلا موردی ببینید فرد رو که مثلا نفرتش نسبت به افسایش، یعنی میدونم اقوامش، یه به هر ترتیب رئیسش، همکارش، هر کسی به شکلی آنتاگونیستی است، یعنی فکر میکنه که اون طرف رو گردنش رو بزنه، این عکس العمل نمیتونه نرمال باشه در هیچ و به هیچ ترتیب. منتها اگر با داشتن همین یه دونه معیار از فردی، همین یه دونه اختلال بخوایم بریم سراغ این که تشخیص بزنیم براش، اونجاها دیگه من
بله
اونجا دیگه باید حتما آدم برگرده بقیه سمفونی رو نگاه کنه یا بقیه اون تابلو رو نگاه کنه، یعنی جاهای دیگه اشکالی هست یا همین یه لکه کوچیک هست.
بله،
و این مهمه که یه وقتی تعمیم یا وقتی تعمیم خلاصه بیموردی نداده باشیم. اما طبیعی است که کینه بیش از حد و همونجور که حسادت بیش از حد
نمیده،
این عناصر منفی خصوصیت من. به این ترتیب میبینید که این فرد همواره در زندان افکار منفی خودش، که شکاکیت، که دلخوری، که ترس، که عدم اعتماد نسبت به محیط پیرامون شه. مورد ششم این که یک خطرهایی رو نسبت به خودش احساس می‌کنه، تهدیدهایی رو نسبت به خودش احساس می‌کنه که این محیط زیاد متوجهش نمیشه و در این حال عکس العملش نسبت به این تهدیدات خیلی هم با خشم فوق‌العاده است و یا با مثلا حمله‌ای که میتونه احیانا بکنه نسبت به این مسئله. مثلا فرض بفرمایید که دو نفر که وارد یک جدال معمولی میشن در یک شرط مشخص، هر دو تا فرد سالم مفروض که ما الان فرض کنیم میتونن وارد یک جدل لفظی بشن تا حد مشخصی، یه سری تهدیدات هم بکنن بدون که طرفین فکر کنن که واقعا این اتفاق افتاده. مثلا یه فرد میتونه عصبانیش رو بگه که میکشم تو رو، مثلا و فرض بفرمایید که من خونت رو آتیش میزنم. در اون لحظه که عصبانی شده و خب ذهن قفل شده، هورمون ها و دستگاه خودمختار عصبی داره در اون سطح حیوانی و بسیار ابتدایی داره عمل میکنه، دیگه فکر قفله و دنش احساسه که افسار رو به دست گرفته. اونجا میشه فهمید بعد از اینکه فرد هم عصبانیش تموم میشه، طبیعتاً چه بسا افراد همدیگه میبوسن یا بعد عذرخواهی میکنن، این کاملا طبیعیه. ولی این فرد اگر که یکی در یک همچین جدل فکری، یا حتی اگر به شوخی بهش بگه که مثلا من تو رو میکشم اگه برام پیش بیاد، یه فرد سای خونت رو آتیش میزنم، این به قدری میترسه و این رو جدی میگیره که میتونه بره حتی فرد رو بکشه، فردی که مقابلش هست، یا قبل از اینکه اون رسیده این بره حالا خونه اون آتیش بزنه. چرا که این رو خیلی خیلی سطحی بهش نگاه میکنه و این رو بیش از اون چه که میتونه باشه بها میده و اینو خیلی عملی نگاه میکنه. خیلی مثل اون فردی که در بیماری گروه آوتیسم عرض کردم که حالا بهش میرسیم، که وقتی شما ازش سوال میکنید که آیا شما میتونید اون کتاب رو بردارید از اونجا، منظورتون اینه که اون کتاب رو مثلا از رو میز ورده و الا مثلا میفته یا مشکلی باش پیش میاد، اون میگه آره میتونم ولی اون کتاب رو ور نمیداره، در حالی که منظور شما مستتر در این سوال اینه که خب کتاب رو از جا وردارید که مثلا خیس نشه فلمثلا، یا اگر اون پنجره رو ببندید در رو باز کنید. همون جور که در فرد گروه آوتیسم آسپرگر و بیماری گروه نورو سایکاتری، اونها نمیتونستن انتزایی فکر کنن، تعمیم بدن، قدری خودشون مفهوم سازی و مضمون سازی بکنن، در بیماری سیزوفرن یا در اختلال شخصیت های نوع سیزوفرن هم فرد مسئله خیلی خیلی چیز میبینه، سطحی و در حد الفبای مسئله میبینه، در سطح مسئله میبینه. و همین خاطر تهدیدهای کوچیکی که شما فهمیدین ای بابا این که مثلا خب یه حرفی یارو زده، ما که دیگه اینقدر عمدش نکنیم یا جدی نگیم، اون فرد به قدری جدی میگیره که میتونه بره اون خودش دست به کار بشه بکشه اون فرد، یا در این مثالی که بنده عرض کردم مثال فقط، یا خونش رو مثلا آتیش بزنه. اینه که باز اینجا شما بی تعدید بدون اینکه من زیاد بخوام توضیح بدم خواهید فهمید که این خب بیمارگونه است، یعنی میتونه سالم باشه شو برخورد.
بله.
و بالاخره آخرین مورد و بالاخره آخرین معیار DSM 4 این که این فرد بدون هیچ گونه دلیل قابل قبول پایه‌ای، اگر پارتنری داره چه زن چه شوهرش، فکر میکنه که این داره بهش خیانت میکنه. اینم از اون ویژگی‌های بسیار کلیدیه شخصیت پارانوید. یکی از محوری ترین ویژگی های شخصیت پارانوید اتفاقا این جنبه است که حالا میگم DSM 4 چه نوع آخرین بار گذاشت، که باعث بسیاری از مشکلات خانوادگی در زوج ها میشه. یعنی یک زن نمیفهمه که چرا شوهرش اینقدرش بدبینه و مرتبا اینو دنبال میکنه، که اینو البته این مبحث ما در بحث جدایی ها و بحران ها خواهیم گفتش، ولی که چرا این فرد اینقدر بین بدبینه، این زن یا این شوهر، حالا زن میشه به شوهرش بدبین باشه، شوهرش وفادارترین شوهر دنیاست، همواره با هم خوب بودن، سالها با هم زندگی کردن، هیچ وقت موردی پیش نیامده، هیچ دلیلی هیچ من شاهدی مبنی بر این که این فرد پاشو کج میذاره، این که خیانت میکنه به زنش وجود نداره و معکوس قضیه، ولی همواره هستن شوهرانی و یا زنانی که همسرانی که شوهرانشون رو مرتبا کنترل میکنن و اعتمادشون ندارن و فکر میکنن که دارن بهشون خیانت میکنه. این فکر، یعنی این احساس از زایده فکر غلطی که هیچ گونه پایه و مایه واقعی نداره، یعنی حتی یک مورد هم نیست که بتونه ثابت کنه و هیچ مورد واقعی هم اتفاق نیفتاده. این خیلی نکته مرکزی است برای بسیاری از اختلافات خانوادگی و بحران‌های خانوادگی که بر اساس یک تفکر بیمارگونه یکی از طرفین یک خانواده و الا خوب و اپتیمال و همه جور خلاصه درست رو به هم می‌ریزه و خب اگه فرزندانی هم در بین هستن اونها هم آواره میشن به هیچ دلیلی، در حالی که هیچ وقت هم این طرفین متوجه نمیشن که طرف مقابلی که این همه شک داشت در اصل این شکش بیمارگونه بود و اصلا احتیاج به درمان داشت، هیچ ارتباطی به اعتمادش به همسرش یا به شوهرش نبود، اصلا بس یه چیز دیگه بود. حالا شما تصورش بکنید که چقدر از جدایی ها میتونه ناشی از همین سوء تفاهم خیلی ساده باشه که فرد در از بیماره و احتیاج به دارو درمان و نمیدونم رفتارشناسی و تراپی داره، در حالی که فرهنگ جامعه اصلا به این فکر نمیکنه، اصلا اساسا سنت های برخورد این نیست که خب فکر کنن که آقا شاید این بابا مریض احتیاج به این داره که، یا این خانم یه حرفی کرد که پیش متخصص بره. و از همین زاویه اگر ما برگردیم مطالعه بکنیم جدایی ها و طلاق ها رو، چه بسا درصد قابل ملاحظه در این کاتگوری و به اصطلاح در این گروه قرار بگیرن که اگر آگاهی جامعه بالا بود چه بسا قبل از این مسئله و قبل از جدایی میشد ترمیم کرد، تصحیح کرد، تنظیم کرد رابطه رو. بنابراین امید ما از جمله به برنامه رادی در اینه که بتونه حداقل تو این عرصه ها تأثیر خودش بذاره که ما بتونیم با دادن این دانش عمومی قدری چشم ها رو، این چشم خودمون رو غذا هست و برحال کار جمعی تیم قدری چشم ها رو باز کنیم نسبت به مسائل عادی که ما اصلا بهشون فکر نمی کنیم و میتونه مبنای اختلافات خانوادگی باشه از جمله.
بله
بله. و این آخرین مورد DSM 4 هست در ارتباط با بیماری اختلال شخصیت شکاک، بیمارگونه جنون آمیز در از یعنی مماس بر بیماری سیزوفرنی که خدمتتون عرض کردم.
ولی تو در واقع سفری است در درون خود تا از ناملایمات خود بکاهیم و انسان نوتر و تازه تر و شادابتری بشیم برای یک زندگی بهتر.
بله، در ذهن یک انسان هماهنگ، سازگار با خودش، سازگار با محیط پیرامونش که میتونه انرژی های مثبت رو انتشار بده و نه این همه شکاکیت و این همه ناخالصی که خب میتونه به هر کدوم افراد مفروضی که ما فرض بکنیم وجود داشته باشه. بنابراین طبیعتا همینه. بله
دکتر، من سوال داشتم در مورد علل ابتلا یا عواملی که باعث بروز این بیماری در انسان میشه، ولی اگر مایل باشید اینو در جلسه دیگه مطرح کنم و این جلسه رو بعد از شنیدن یک موسیقی بپردازیم به پاسخ به پرسش شنونده.
بله خواهش میکنم.